بسم الله الرحمن الرحيم. در تاریخ قیاس قید لذاته را آورده بودند که در عبارت ما نبود، در نسخه قدیمم نگاه کردم نبود، اما چون در مجموع مصنفات که متن این مصنفه وجود داشت کافیه و باید هم باشه. از عبارات شارح هم پیداست که این کلمه در عبارت مصنف بوده. گفتیم که به وسیله این لذاته از دو چیز احتراز میشه. اول از قیاس هایی که به ضرب منتج تنظیم نشدند ولی در این حال میتونن نتیجه بدند. اینها نتیجه‌ای که میدن لذاته نیست، یعنی به خاطر خود قیاس نیست، بلکه به خاطر خصوصیت ماده است. این چنین قیاسی در تعریف مندرج نیست. چون قیاسی در تعریف مندرجه که نتیجه دادنش به خاطر خودش باشد، یعنی خودش حالتی داشته باشه که بتونه نتیجه بده. اگر نتیجه به خاطر وجود ماده باشه و به خاطر خصوصیت ماده باشه، این چنین قیاسی رو ما در تعریفمون نداریم و ملحوظ نمی کنیم. بعد گفتیم که قیاس هایی که میتونن به توسط ما خصوصیت مادهشون نتیجه بدند ولی جزء ضروب عقیمه هستند به دو قسم تقسیم میشن. یکی قیاس هایی که مادهشون صادقه و نتیجه صادق میدن، یکی قیاسی که مادهشون کاذبه، قیاس هایی که مادهشون کاذبه و نتیجه صادق میدن. اینها نتیجهشون نتیجه اتفاقیه، یعنی این چنین نیستش که هرگاه که چنین قیاسی داشته باشیم چنین نتیجه بگیریم. اتفاقا چون این قیاس با این ماده همراه شده این نتیجه رو میده. اگر ماده رو عوض کنیم میبینیم این نتیجه گرفته، نتیجه صادق گرفته نمیشه، نتیجه کاذب گرفته میشه. از اینجا میفهمیم که این قیاس به خاطر خودش منتج نبوده، به خاطر مادهش منتج بوده. زیرا اگر به خاطر خودش منتج بود با هر ماده میتوانست نتیجه بدهد. این دو مورد مثال رو که اینا تا جلسه گذشته گفته بودم، این دو مورد مثالی که دو مورد دیره که توضیح دادیم، مثالش لازمه که عرض میشه. گفته میشه کل انسان حیوان. این کل انسان حیوان قضیه صادق. بعد دوباره میگیم بعض الحیوان ناطق، اینم قضیه صادقه. ولی به این دوتا قضیه که نظر میکنید میبینید که به شکل اول تنظیم شدند، اما شرط شکل اول رو که کلیت کبراست ندارند، ولی در این حال نتیجه میدن و نتیجه شون هم صادقه. سلام علیکم. نتیجه دو قیاسی که دو قضیه ای که یکی کلیه باشه یکی جزئیه باشه، نتیجه جزئیه است. پس باید در اینجا ما نتیجه جزئی بگیریم، بگیم بعض الحیوان ناطق، بعض الانسان ناطق. ولی نگاه میکنیم نتیجه کلی هم اگر گرفته بشه بازم صادقه، کل انسان ناطق هم صادقه، لذا نتیجه کلی میگیریم. با وجودی میبینیم صادقه. علت صدق این نتیجه با وجود کلیتش، علت صدق خود قیاس نیست، ماده است. اگر ماده را عوض کنیم میبینیم نتیجه گرفته نمیشه، حتی نتیجه جزئی هم گرفته نمیشه، تا چه برسه به نتیجه کلی. در حال بله باید جزئی نتیجه بگیریم به خاطر اینکه نتیجه‌مون صادق باشه. حالا در بعضی موارد ممکنه ما بتونیم کلی نتیجه بگیریم، ولی چون نتیجه در بعضی موارد کافی نیست و قانون منطقی کلی است، باید یه نتیجه‌ای رو از دو مقدمه که احداهما جزئی است بگیریم که و در همه جا صادق باشه و چنین نتیجه جزئیه. اما در همون جایی که نتیجه جزئی میگیریم گاهی ممکنه نتیجه کلی بگیریم، اما گاهیه، همیشگی نیست، ولی نتیجه جزئی رو همیشه میتونیم بگیریم. به این جهت گفتیم در چنین موارد نتیجه جزئی بگیریم. در مورد بحث ما نتیجه جزئی بگیریم صادقه، نتیجه کلی هم صادقه. معلوم میشه که این به خاطر خود قیاس نیست، ولی اگه به خاطر خود قیاس بود باید نتیجه جزئی میگرفتیم. اولا باید نتیجه نمیگرفتیم، چون که نتیجه صادق نمیگرفتیم، چون کبرامون جزئی است. ثانیا بر فرض نتیجه میگرفتیم باید نتیجه جزئی میگرفتیم، اما میبینیم اولا نتیجه میگیریم، ثانیا نتیجمون هم نتیجه کلی است. معلوم میشه مربوط به قیاس نیست، مربوط به ماده است. خب این یکی از مواردی که قید لذات خارجش میکنه. مثال دیگری که میزنیم اینه که در اون مثال دوتا ماده کاذبند ولی نتیجه صادق میدن. مثلا میگیم کل انسان فرس، کل انسان فرس کاذبه. یا بعد اضافه میکنیم بعض الفرس ناطق، بازم شکل اوله، کبرامون کلیت نداره، یعنی ضرب عقیمه، چون که شرایط شکل اول نداره، ماده فاسده، ولی در این حال نتیجه میده. نتیجه جزئی میگیریم، میگیم بعض انسان ناطق، میبینیم درسته. نتیجه کلی هم که بگیریم باز درسته، کل انسان ناطق هم درسته. این نتیجه که میگیریم علی سبیل الاتفاقه، نه علی سبیل اللزوم. اینطور نیست که این قیاس لازم داشته باشه این نتیجه رو، بلکه چون اتفاق افتاده که این قیاس با این ماده آمده، این نتیجه در پیش حاصل شده. پس نتیجه علی سبیل الاتفاق گرفته شده، یعنی چون اتفاق افتاده که این قیاس با این ماده است، اتفاق افتاده که ما نتیجه رو ازش گرفتیم، علی سبیل اللزوم نیست. یا به تعبیر دیگه این قیاس خودش منتج نیست، بلکه ماده اش اقتضا کرده این انتاج رو، نه خودش اقتضا کند. در حالی که ما در تعریف گفتیم قیاس اونیست که لذاته لازم داشته باشد قول آخر، یعنی خودش لازم داشته باشه، و در اینجا میبینیم خود قیاس لازم نداره، خصوصیت ماده است که باعث میشه این قیاس این نتیجه رو لازم داشته باشه. شاهدش هم اینه که وقتی این ماده رو عوض کنید میبینید قیاس دیگه نتیجه نمیده، معلوم میشه نتیجه مال خود قیاس نبوده. خب پس توجه کردین که ماده گاهی غلط اندازه، گاهی باعث میشه که آدم نتیجه بگیره. به این جهت علمای منطق سعیشون بر این بوده که اگرچه در ابتدا برای مثالهاشون مثالهای معمولی میآوردن که هم دارای ماده باشه هم دارای صورت باشه، ولی بعدها که مبتدی یه مقدار ماهر شد دیدن احتیاج به مثالی که ماده داشته باشه ندارن، گفتن ما صورت رو حفظ کنیم، ماده رو ذکر نمی کنیم، به جای ماده الف و ب و جیم و دال و امثال ذالک گذاشتن که خود ماده ذکر نشه، بفهمونن صورت قیاس اینه، حالا هر ماده توش بخوای بریزی. این که علما منطقیین مثال ها رو نه در ابتدا بلکه در ادامه بحثشون به صورت رمزی آوردن، یکی از جهاتش همینه که دیدن ماده غلط اندازه و ممکنه شخص خواننده کتاب نتیجه بگیره و فکر کنه این از قیاس گرفته، نفهمه که از ماده گرفته. برای اینکه این محضور پیش نیاد و انحرافی در ذهن خواننده به وجود نیاد، اینها سعی کردن که قیاس رو از ماده خالی کنن تا فقط صورت باقی بمونه، اون وقت ببینن آیا این قیاس با این صورت نتیجه میده یا نمیده. اگر نتیجه داد، نتیجه مربوط به خودشه دیگه، نتیجه مربوط به ماده نیست، یعنی نتیجه ایست لذات القیاس، اون وقت قیاس ایست تمام. پس یکی از جهات این که مثال ها رو رمزی کردن این بود که هم خواستن مثال بزنن، هم خواستن اون مشکلی که از ناحیه ماده به وجود میاد حاصل نشه. بله.
اگر به صورت رمزی شد اون صورت عقیم مشخص نمیشه که من عقیم میاد
بازم چرا؟ در مرکه اشکال داره اونم. البته در صورت های عقیم هم شما درست مثالتون رمزیست، ولی این مثال رمزی رو بعدا با یه موادی پر میکنید، یا شاید هم پر نکنید، آدم میبینه نتیجه نمیگیری، در همون ضروب عقیمش هم نتیجه نمیگیری. حالا اینو انشالله در آینده مثال رمزی خودمون میزنیم، میبینیم که نتیجه نمیگیریم. خب رسیده بودیم صفحه 63 سطر 22. ابتدای این مطلب رو خونده بودم، از رو هم تطبیق کرده بودم که قید لذاته از دو چیز احتراز از دو چیزه. یکی احتراز از ضروب عقیمه بود که مادهشون باعث انتاجشون میشد نه خودشون. اخ گفتیم این نتیجه به خاطر خصوصیت ماده است که ماده دو قسم میشه، صادقتن کانت املا، که گاهی این ماده صادقه نتیجه صادق میده، گاهی ماده کاذبه نتیجه کاذب میده، ولی علی حال اون چه که نتیجه باعث پیدایش نتیجه میشه ماده است، خود قیاس نیست. اما الاول، این اول بحثمونه، اما الاول یعنی اما اون قیاسی که ماده اش صادق باشد و به خاطر خصوصیت ماده نتیجه دهد، فکه قولنا کل انسانن حیوان و بعض الحیوان ناطق، که هر دو قضیه توجه میکنید صادقند، مادهشون صادقه، ولی شکل قیاس شکل منتج نیست، شکل اوله، اما شکلیست که واجد شرایط نیست، چون کبراش کلی نیست، در حالی که در شکل اول باید کبرا کلی باشه. فانه یصدق مع ذلک، یعنی با این قیاسی که ذکر کردیم، یعنی با این دو مقدمه که ذکر کردیم صدق میکند، اما علی سبیل الاتفاق لا علی سبیل اللزوم. توضیح دادم از خارج، این صدق علی سبیل الاتفاق یعنی چون اتفاق افتاده که این قیاس با این ماده آمده این نتیجه رو میتونه بده، اگر این اتفاق نمی افتاد قیاس با ماده دیگر می آمد این نتیجه رو نمیتونست بده، پس این نتیجه علی سبیل اللزوم از قیاس به دست نیامده. این چنین نیست که قیاس لازم داشته باشد این نتیجه رو و هرگز نتیجه از اون منفک نشود، بلکه قیاس این نتیجه رو لازم نداره، ماده است که چون اتفاقا در این قیاس حاصل شده این نتیجه رو در پی داره. فانه یصدق مع ذلک، یعنی با این دو مقدمه‌ای که گفتیم، یعنی با این مذکور، مع ذلک به مذکور برمیگرده، منظور این دو مقدمه است، یعنی با وجود این دو مقدمه علی سبیل الاتفاق لا علی سبیل اللزوم صدق میکند کل انسان ناطق، یعنی این نتیجه گرفته میشه، اما علی سبیل الاتفاق گرفته میشه، نتیجه هم همونطوری که عرض کردم باید جزئی گرفته میشد اما کلی گرفتیم، زیرا که نه تنها جزئی صادقه کلیش هم صادقه. پس میکنم اینجا میخواد بفهمونه که نتیجه صادقه، ولو اینکه شما کلی هم بگیرید نتیجه رو باید جزئی بگیرید، اینا عرض کردم نتیجه باید جزئی گرفته بشه، حرفی توش نیست، ولی ایشون میگه نه تنها جزئی صادقه بلکه حتی کلی هم صادقه، میخواد مسئله رو تقویت کنه که اینجا صدق از ناحیه قیاس نیست، بلکه اگه از ناحیه قیاس بود باید نتیجه رو جزئی میگرفتید، اینجا صدق از ناحیه ماده است، لذا اصلا تابع اون قواعد هم لازم نیست باشید، قواعد این بود که باید جزئی جزئی نتیجه گرفته بشه، الان میبینیم چون ما از خود قیاس نتیجه نمیگیریم با کمک ماده میخوام نتیجه بگیریم، دیگه لازم نیست اون قواعد رعایت کنیم که بگیم از جزئی جزئی نتیجه بگیر، از جزئی کلی هم میتونیم نتیجه بگیریم، چون میبینیم صادقه. و اما ثانی یعنی اما اون جایی که قیاس به خاطر مادهش نتیجه دهد نه به خاطر خودش و مادهش هم کاذب باشه صادق نباشه، مثل قولنا کل انسانن فرس بعض الفرس ناطق، که هر دو قضیه کاذبند و به صورت شکل اول هم تنظیم شدند ولی شرط شکل اول که کلیت کبراست موجود نیست. فانه یصدق معه، اینجا دیگه معه گفته، معه یعنی با این مذکور، یعنی با همین دو مقدمی که گفتیم صدق میکند، نگفته یصدق منه، این دقت هم داشته باشید، نگفته یصدق منه، از ناحیه این دو مقدمه صادق نمیشه، یصدق معه، یعنی در کنار این دو مقدمه، این مقدمه صادقه، ولی این مقدمه از اون دو مقدمه استنباط نشده، از اون دو مقدمه استنباط نشده، در کنار اون دو مقدمه است. لفظ مع این با عنایت آمده، یعنی این مقدمه هم استنباط از اون دو مقدمه نیست، بلکه همراه با اون مقدمه است.
نتیجه
هم نیست در واقع، بله، چون از نیست، با هست، یعنی همراه با اون دو مقدمه است، نه استنباط شده از اون دو مقدمه باشه. فإنه یصدق معه کل انسان ناطق و لیس ذلک، یعنی این صدق قضیه سوم به خاطر ماده صادقه نیست، چون فرض اینه که ماده کاذبه، لکن اونها کاذبتن، پس این به خاطر خصوصیت ماده است، نه به خاطر صدق ماده و نه به خاطر قیاس، نه قیاس است که این قضیه سوم رو در بدنبال داشت، نه صدق ماده باعث پیدایش این قضیه سوم شده، بلکه خود ماده، خصوصیت ماده این اختزار داشته. این لحاظا اختاره، لحاظا توجه کنید، لحاظا چون وجود ماده گاهی باعث انحراف اذهان می شود، یا به تعبیر دیگه وجود ماده گاهی غلط انداز میشه، به این جهته که ارباب علوم حقیقیه در مثالهاشون سعی کردن حروف رمزی به کار بگیرن و ماده نیارند تا یه وقت اون ماده رهزن نشه. و لحاظات چون ماده باعث انحراف میشود گاهی، باعث غلط افتادن انسان میشه، اختیار کردن ارباب علوم حقیقیه، علوم حقیقیه مثل فلسفه، کلام، منطق، در مقابل تاریخ، جغرافی، فقه و اصول، که نه یا علوم استنباطی هستن، علوم اعتباری هستن، یا علومی هستن که از عرف رائج گرفته شده، علم حقیقی نامیده نمیشن. علوم حقیقی مثل همین علوم فلسفه اینا که عرض کردن، منطق هم جز علوم حقیقی است اگر علم حساب بشه. بعضی منطق رو علم حساب کردن، بعضی منطق رو مقدمه علم حساب کردن. اگر ما علم حساب کنیم جز علوم حقیقی است، اگر مقدمه هم حساب کنیم که خب بالاخره چون فلسفه یا کلام علم حقیقی هست، مقدمه شون هم مندرج در تحت خودشونه، اونم میشه حقیقی. لذا اختیار کردن ارباب علوم حقیقی، اختیار کردن تمثیل بالحروف را دون المواد را، یعنی تمثیل رو به حروف گفتن، با مواد نیوردن مثال رو. چرا؟ چون خواستن دو کار بکنن، هم مطلب رو بی مثال نذارن، چون مثال بالاخره روشن کننده مطلبه، هم خواستن مطلب بی مثال نمونه، هم خواستن مثالی که میاد غلط انداز نباشه. به این جهت سعی کردن از حروف استفاده کنن. لیجمع فی ذلک، ذلک یعنی تمثیل، تا در این تمثیل به حروف، فی ذلک یعنی تمثیل به حروف، تا در این تمثیل به حروف جمع کنن بین دو چیز، یک بین ذکر مثال تا فهم معنا آسان شود، چون معنا به صورت کلی است، مثال اون معنای کلی رو جزئی میکنه، همیشه کلی سخت ادراک میشه، ولی وقتی در قالب مثال ریخته شد، جزئی شد، زود درک میشه. به همین جدی وقتی مطلب کلی میگید، شنونده میپرسه مثل چی؟ مثل چی؟ یعنی بیا جزئیش بکن تا من بهتر بفهمم. پس همیشه مثال مسهل معناست، باعث سهولت معناست، معنا یعنی همون امر کلی. اولا ذکر میکنن مثال را، لیسهل فهم المعنا، تا فهم اون معنای کلی و قاعده‌ای که گفتن آسان شود، و ثانیا خواستن جمع کنن بین اون و بین تعریت صور عن المواد، برهنه کنن صور مثلا قیاس رو از مواد، موادی که گاهی موجب زیق عن طریق، یعنی انحراف و لغزش از راه می شود، یعنی همین مواد گاهی انسان رو به اشتباه می اندازه، برای اینکه این اشتباه پیش نیاد، اینها سعی کردن که از حروف استفاده کنن. ربما کانت این مواد موجب زیق، یعنی انحراف و لغزش از طریق، مقتضیتن للعدول عن واجب تحقیق، مواد گاهی باعث میشن که انسان از اون تحقیق واجب عدول کنه، یعنی اون تحقیقی رو که لازم است انجام بدهد نداشته باشه و در نتیجه به حقیقت نرسه. از رو ملتفت از ذهن و الى ما یقتضیه بعض و تلک المواد، زیرا گاهی ذهن متوجه مقتضای این مواد می شود، لخصوصیتهی، یعنی لخصوصیت این بعض المواد، لا لصورت المقترنه، نه به خاطر صورتی که مقترنه با این ماده است، صورت مقتضی نیست، ماده مقتضی است، در حالی که بحث ما در این است که صورت مقتضی باشد. گاهی صورت ما مختزی نیست، ماده مختزی است. ما به خاطر اینکه انفکاکی بین ماده و صورت نداشتیم، اون حکم ماده رو به صورت نسبت میدیم، اشتباه میکنیم، فکر میکنیم که صورت منتجه، در حالی که در اینجا ماده منتج شده، خصوصیت ماده منتج شده. وقت اشتباه میکنیم، میگیم صورت فلان قیاس منتج است، یه قاعده کلی استنباط میکنیم، بعد میریزیم تو ماده دیگه، میبینیم نتیجه نداد. الان ما تبین من المثال، در هر دو مثال همینطور بود که دقت شدید که صورت کاری نبود، ماده تونست، خصوصیت ماده تونست منتج باشه. این اولین امریست که با قید لذاته ازش اعتراض کرد، احتراز کردیم. دومین احترازی که با قید لذاته داریم، احتراز از قیاس هاییست که با قضیه، با زمینه قضیه مخفیه نتیجه میدن. خود قیاسی که عرضه شده نتیجه نمیده، باید یک قضیه دیگری رو زمینه بکنیم به این قیاس تا نتیجه بده. پس این نتیجه لذات القیاس نیست، بلکه لذات القیاس به علاوه ذم اون زمینه است. چنین نتیجه، چون لذات القیاس نیست، باید از تعریف ما خارج میشه. یعنی قیاس، این چنین قیاسی از تعریف خارجه. مثلا اینطور میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم حادث. این نتیجه مال خود همین قیاسه، احتیاج به ذم زمینه نداره. نتیجه ایست که لازم آمده از قیاس لذات القیاس. اما که اینطوری میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، فالعالم لیس بقدیم. نمیگیم فالعالم حادث، میگیم فالعالم لیس بقدیم. این نتیجه از این قیاس به دست نیامده، بلکه از این قیاس نتیجه ای گرفتیم که العالم حادث بود. بعد کنار این نتیجه یک مقدمه دیگری رو اضافه کردیم که کل حادث لیس بقدیم، وقت نتیجه گرفتیم فالعالم لیس بقدیم. که این نتیجه اخیری که گرفتیم با ذم زمینه بود به نتیجه قیاس اول. پس اگرچه این نتیجه دوم ما لذات این قیاس اخیره، ولی لذات اون قیاس اول نیست. از خود قیاس اول استنباط نشده، از خود قیاس دوم استنباط شده، اما از خود قیاس اول استنباط نشده. پس از قیاس اول استنباط شده از بلعرز، از قیاس دوم استنباط شده از بذات. بنابراین نتیجه هست برای ذات قیاس دوم، ولی نتیجه نیست برای ذات قیاس اول. پس قیاس اول از تعریف ما با قید لذات خارج میشه. ما منظورمون از قیاس، قیاسیست که خودش بتواند منتج باشد. ما قیاس اول رو منتج نتیجه خودش میگیریم، نه منتج نتیجه دوم. قیاس دوم رو منتج نتیجه دوم میگیریم. یه مثال دیگه هم بعضی ها میزنن در این تعریف ایشون، خیلی مفصل وارد بحث لذاته شده. در نوع کتب منطقی میبینید که میگن لذاته احتراز است از قیاسی که با ذم زمینه نتیجه میدهد، فقط همین دیگه. اون اولی رو غالبا نمیگن، ولی گاهی هم میگن، ولی غالبا نمیگن. دومی رو که میگن مثالشون مثلا قیاس مساوات، مثلا که الف مساوی ب، ب مساوی جیم، پس الف مساوی جیم. میگن این نتیجه که ما گرفتیم از خود این قیاس نگرفتیم، یه زمینه ای کردیم که کل مساوی مساوی مساوی، بعد نتیجه گرفتیم پس الف مساوی بس، که خود قیاس نتیجه نداد. این نتیجه رو با زمینه نتیجه داد. لذا قید لذاته رو برای اخراج این جور قیاسان میارن. باشه، درسته، قیاسه. ولی به این عبارت اخیری که گفتم اگه توجه میکردید اعتراض نمیکردید. عرض کردم که نتیجه فالعالم حادث مال قیاس اوله، نتیجه فالعالم لیس بقدیم مال قیاس اول نیست، مال قیاس دومه. مال قیاس اول اگر حساب بشه بالعرض حساب میشه، به ذات حساب نمیشه. این جواب شما بود که بله قیاسه، بالاخره اونم اولی هم قیاس دومی هم قیاسه، ولی نتیجه‌ای که ما نتیجه دومیش گرفتیم از ذات قیاس اول نگرفتیم، از ذات قیاس دوم گرفتیم، ولی از قیاس اول بلعرز گرفتیم. بلعرز یعنی با واسطه گرفتیم. قیاس بودنش قیاسه، منطقه ما داریم این بحثو میکنیم که این نتیجه و قولی که لازم میاد مال کدوم قیاسه، مال اون قیاس اول یا مال دوم. و ثانی هما یعنی مورد دومی که قید لذاته به وسیله قید لذاته احتراز شد، احتراز از نتیجه است که نتیجه گرفته می شود از قیاسی که انتاج لا ینتهی الى انتاجها، که این قیاس منتهی به انتاج این نتیجه نمی شود مگر به مقدمه دیگری که لم تذکر که ذکر نشده. یعنی اگر بخواد اون قیاس به این نتیجه دوم برسه مقدمه دیگه می خواد، اگر به نتیجه اول بخواد برسه نه مقدمه نمی خواد، همین قیاس کافیه. اما اگر بخواد به نتیجه دوم برسه احتیاج به یک زمینه داره. مثل قول ما العالم لیس به قدیم که نتیجه است، لازم است، یعنی نتیجه است لازم است از قول ما العالم متغیر و کل متغیر محدث. این نتیجه که گرفتیم لازم از ذات این قیاس نیست، بلکه لازم بالعرض است برای این قیاس که توضیح دادیم. چرا این قیاس منتهی نمی شود به انتاج این نتیجه، و یا چرا این نتیجه لازم به ذات این قیاس نیست بلکه لازم بالعرض؟ فإن ذلك یعنی این قول ما العالم لیس بقدیم لا یستنتج من هذا القول، یعنی نتیجه گرفته نمیشه از قولنا العالم متغیر و کل متغیر محدث، نتیجه گرفته نمیشه مگر به تقدیر گرفتن مقدمه دیگری که اون مقدمه دیگر کل محدث لیس بقدیمه. کل محدث لیس بقدیم که باید اضافه شود به نتیجه‌ای که ینتج حل قیاسو به ذات، همون قیاس مذکور او را به ذات نتیجه میداد. اون نتیجه‌ای که قیاس به ذات میداد چی بود؟ وحی العالم محدث بود. اون نتیجه العالم محدث بود. این کل محدث لیس بقدیم رو باید به این نتیجه به ذات اون قیاس که العالم محدث زمینه کنیم تا یه قیاس دوم درست بشه، بشه العالم محدث و کل محدث لیس بقدیم، تا نتیجه بگیریم که فالعالم لیس بقدیم. پس این فالعالم لیس بقدیم که نتیجه ماست، نتیجه قیاس اول نیست مگر بالعرض، نتیجه قیاس دوم است به ذات. فیکون ذلک القیاس، ذلک القیاس یعنی همون قیاس العالم متغیر و کل متغیر محدث، قیاس اول. و این کان منتجن به ذات، ولو نتیجه داد به ذات العالم و محدثون را، اون رو به ذات نتیجه داد، ولی همون قیاس به اعتبار این نتیجه مخصوصه، این نتیجه دوم یعنی العالم لیس بقدیم، منتج به لرزه. ولو نسبت به نتیجه خودش منتج به ذات بود، یعنی نسبت به العالم و محدثون منتج به ذات بود، ولی نسبت به این نتیجه که الان مورد بحث ماست که العالم لیس بقدیم باشه، منتج به ذات نیست، منتج به لرزه. خب قید لذات هم معلوم شد برای چی آمده، برای احتراز از این دو امر. بعد در عبارت داشتیم لزم انه لذاته قولون آخر، نگفتیم لزم انه لذاته قولون، گفتیم قولون آخر که نشون میده که باید یه قضیه سومی استنباط بشه. در قیاس ما دو قضیه داریم، صدق این دو قضیه مستلزم، صدق مجموع دو قضیه مستلزم صدق یکیشون هم هست، چون که یا اصلا صدق هم بله، وقتی که مجموع صدق کند، وقتی مجموع صدق کند احده ما هم صدق میکنند، چون هر وقت کل صدق کرد جز هم صدق میکنه. پس هر این قیاسی که مرکب است از صغرا و کبرا اگر صادق شد صغراش هم صادقه، کبراش هم صادقه. اگه مجموع صادق شد هم صغرا صادقه هم کبرا صادقه. بنابراین صدق این قیاس مستلزم صدق جزئش یعنی صغرای تنها هست، مستلزم جزء دیگرش یعنی کبرای تنها هست. پس لازم از صدق این قیاس صدق قضیه‌ای که عبارت از صغراست یا عبارت از کبراست. این حرف درستیست، ولی این حرف ما اراده نکردیم، ما منظور اون اینه که باید قول آخر صادق بشود، از صدق این دوتا قول سومی صادق شود، نه قولی که درون همین دو قوله. بله اینطور هست که از صدق هر قیاسی، یعنی از صدق دو مقدمه لازم میاد صدق یکی از این دو مقدمه، چون وقتی کل صادق شد جزم صادقه. اما این قیاس، در قیاس ما اینو نمیگیم، ما میگیم از صدق این دو مقدمه لازم بیاد، از صدق این دو قضیه لازم بیاد صدق قضیه سوم، نه صدق یکی از خودشون دوتا. پس این که قولون آخر گفتیم برای این دقیقه بود، برای این نکته بود که خواستیم بفهمونیم منظورمون این نیستش که از صدق این مجموع لازم بیاد صدق یکیشون. حرف درستیه ولی این منظور ما نیست، منظور ما اینه که از صدق این دوتا لازم بیاد صدق سومی که نتیجه است. وحتر رضا یا وحتر از المصنف به قول آخر از صدق احتل قضیتین این در صدق مجموعه ما، احتل قضیتین صدق می کند اون وقتی که مجموع صادق باشد، از صدق مجموع لازم میاد صدق احتل قضیتین، ولی این در قیاس منظور ما نیست. چرا شما احتراز می کنید به وسیله به قول آخر اصلا احتراز می کنید؟ زیرا مجموع، یعنی مجموع صغرا و کبرا، ولو این مجموع مستلزم است کل واحدت من هما را، ضمیر استلزمه که فاعله برمیگرده به مجموع، کل واحدت من هما میشه مفعول استلزمه، ولو این مجموع مستلزم است کل واحدت من القضیت این را، ولی این مجموع لیس قیاسا به نسبت الی شیء من هما، نسبت به هیچ یک از این دو قضیه قیاس نیست، بلکه قیاس است نسبت به قول سوم. به این جهت ما ناچاریم که با به قول آخر احتراز کنیم از این که این دو قضیه مستلزم یکی از خودشون بشه، بل به نسبت الی القول المقایر لکل منهما، بل به نسبت الی القول المقایر لکل منهما، بل مقایر غلطه، المقایر درسته، بلکه این مجموع قیاس است نسبت به قولی که مغایر با هر دو قضیه است، یعنی قول سومی که نه صغراست نه کبراست. از قیاس دو قضیه صادقی است که قضیه سومو لازم داشته باشد، نه دو قضیه صادقی است که یکی از خودشونو لازم داشته باشه. ولو این چنین هم هست که دو قضیه صادق یکی از خودشو لازم داره، چون بالاخره وقتی مجموع صادق شد احد هم صادقه، ولی این قیاس نیست. قیاس اون دو قضیه است که صدقشون صدق قضیه سومو لازم داره، نه دو قضیه که صدقشون صدق یکیشونو لازم داره، اون اصلا قیاس نیست. به همین جن ما با قول آخر احتراز کردیم. خب تمام شد. این قول مقایر که می فرمایید باید مقایر باشد با صغرا و کبرا، چه نوع مقایرتی؟ کاملا از هم جدا باشند یا نه یه مناسبتی هم داشته باشند؟ می فرماید نه، باید حتما مناسبتی بینشون باشه. منظورمون از این مغایر هر نوع مغایری نیست، بالاخره باید مناسبتی بینشون باشه. یه مثالی که عرض میکنم توجه بکنید، این مطلب در اینجا یه مقداری پیچیده است، با مثال روشن میشه. اصل مطلب آسونه، منتها اگر اولش مثال زده بشه و خوبم دقت بشه، ولی عبارت یه مقداری پیچیده است، اگر مطلب از خارج روشن شد عبارتم حله. میگیم که کل حجرن حیوان، به عبارت دقیق نه، میگیم لا شیء من الحجر به حیوان، لا شیء من الحجر به حیوان، صادقه، قضیه درسته. و بعض حیوان جسم، اینم درسته، بعض حیوان جسم، اینم درسته. نتیجه چیه؟ خوب دقت کنید، لا شیء من الحجر به حیوان و بعض الحیوان جسم، شکل اوله ولی عقیمه. چرا؟ چون سغراش موجبه نیست. در شکل اول شرط می شود ایجاب سغرا، ولی اینجا سغرا موجبه نیست. لا شیء من الحجر به حیوان، سغرا سالب است. و بعض الحیوان جسم، کبرا هم جزئی است. یه مشکل دیگه هم داریم، کبرام کل، البته کبرام کلی باشه اشکال نداره، در مثالی که تو اشارات آمده کبرا کلیه، در مثال اینجا کبرا جزئیه. حالا ما مثال همینجا رو عرض میکنیم، در مثال اشارات کبرا کلیه، فقط اون شرط اول منتفیست که ایجاب صغرا باشه، ولی در اینجا مثالی زده که هم ایجاب صغرا منتفیست هم کلیت کبرا منتفیست. حالا ما مثال اینجا رو میخونیم، به اشارات فعلا کار نداریم. نتیجه چیه؟ نتیجه دقت کنید، لا شیء من لیس بعض الحجر به جسم، لیس بعض الحجر به جسم. چون دقت کردید که صغرامون سالبه بود، کبرامون جزئیه بود، نتیجه باید سالبه جزئیه باشه، سلبش از صغرا بگیره، جزئیتش از کبرا بگیره، میشه لیس بعض. وقت در صغرامون حجر رو موضوع قرار دادیم، اینو دقت کنید، چی رو عرض میکنم، همینی که الان عرض میکنم، در صغرامون حجر موضوع بود که آمد موضوع نتیجه قرار گرفت، در کبرامون جسم محمول بود که آمد محمول نتیجه قرار گرفت، شد لیس بعض الحجر به جسم. قضیه غلطه، نتیجه غلطه. چرا نتیجه غلطه؟ چون شکل اول واجد شرایط نیست، نتیجهش باید غلط باشه. حالا اگرم گاهی درست باشه، عرض کردیم به خاطر خصوصیت ماده است، و الا خود شکل خرابه. حالا اگر عوض کردید نتیجه رو، جای حجر و جسم عوض کردید، دقت کنید چی عرض میکنه، جای حجر و جسم عوض کردید، شد بعض الجسم حجر، لیس بعض الجسم حجر، قضیه صادقه. همین نتیجه کاذب شد صادق با عوض کردن جای حجر و جسم. نتیجه گرفتیم لیس بعض الحجر به جسم بود که غلط بود، ولی آمدیم این نتیجه رو عوض کردیم، جای حجر و جسم عوض کردیم، شد لیس بعض الجسم حجر، لیس بعض الجسم به حجر. دیدیم درست شد. از اینجا میفهمیم که اگر بخواد، با اینکه قیاس عقیمه، دیدیم نتیجه داد، این مشکل از کجا پیش آمد؟ این مشکل از اینجا پیش آمد که ما در نتیجه که مقایر است با صغرا و کبرا رعایت مناسبت نکردیم. همین مهمه ها، چند بار توی کلماتم گفتم به این تیکه دقت کنیم، این که کلیده بس همینجاست. چون ما در نتیجه که مقایر با صغرا و کبرا است رعایت مناسبت نکردیم. مناسبت این بود که موضوع صغرا رو در شکل اول موضوع نتیجه قرار بدیم، محمول کبرا رو محمول نتیجه قرار بدیم. ما این کار کردیم، نتیجه غلط در آمد، عوضش کردیم، یعنی محمول کبرا رو موضوع نتیجه قرار دادیم و موضوع صغرا رو محمول نتیجه قرار دادیم، دون درست در آمد. ولی این قضیه جدیدی که درست کردیم و صادق هم شد، این قضیه مناسبتی با اون دو صغرا و کبرا نداره. اگر ما مناسبت رو بین نتیجه و مقدمات رعایت نکنیم، همه وقت میتونیم از همه ضروب نتیجه سالم و درست بگیریم. جابجا میکنیم دیگه، جابجا میکنیم، درست میاد. هیچ وقت ما ضرب عقیم نخواهیم داشت. پس ناچاریم برای اینکه ضروب منتج داشته باشیم، ضروب عقیم داشته باشیم، تمام کارامون رو قاعده بشه، ناچاریم که بگیم حتما باید رعایت مناسبت بین نتیجه و بین مقدمات این بشود. مناسبت هم به همین صورت که عرض کردم، یعنی طوری باید باشه که باید یه چیزی از صغرا در کبرا و در نتیجه و یه چیزی از کبرا در نتیجه بیاد، اما این دوتایی که تو نتیجه میان باید کجای نتیجه قرار بگیرن، خود صغرا و کبرا تعیین میکنن که باید کجا قرار بگیرن. خود صغرا میگه چون من اولم، باید اون چه که مال من اول نتیجه بیاد. کبرا میگه چون من دومم، اونی که مال منه باید دوم در نتیجه بیاد. این خودشون تعیین میکنن. به همین جهت گفتن، دقت کنید، به همین جهت گفتن که در هر استدلالی اول باید نتیجه رو تعیین کنید. نتیجه اول باید تعیین بشه به عنوان مدعا، نه به عنوان نتیجه. به عنوان مدعا بعد قیاس رو بریزید، تا قیاس بیاد اون مدعا رو اثبات کنه. نتیجه باید تعیین بشه یعنی چی؟ یعنی نتیجه رو باید چنان تعیین بکنید جزء اول و جزء دومش مشخص بشه، بعد بیان جزء اولش تو مقدمه اولی که سقراط قرار بدید، جزء دومش تو مقدمه که کبراس قرار بدید. اگر جزء اولش آوردید موضوع سقراط محمول کبرا قرار دادید، میشه شکل اول. اگر جزء اولش آوردید موضوع در سقراط، جزء اول موضوع در سقراط، جزء دوم موضوع در کبرا قرار دادید، شکل ثانی میشه. اگر آمدید جزء اول نتیجه رو محمول در سقراط، جزء دوم محمول در کبرا قرار دادید، شکل سوم میشه. اگر آمدید موضوع جزء اول نتیجه رو محمول در سقراط و جزء دوم رو موضوع در کبرا قرار دادید، شکل چهارم میشه. درست برعکس همونی که در حد وسط میگن ها. در حد وسط میگفتن اگر موضوع در محمول در صغرا موضوع در کبرا باشه میشه شکل اول. ما در اینجا به حد وسط کار نداریم، ما اون دو جزء دیگه کار داریم. میگیم اگر جزء اول نتیجه موضوع در صغرا و جزء دوم محمول در کبرا باشه میشه شکل اول. در حد وسط میگفتن اگر محمول در هر دو باشد میشه شکل دوم. ما میگیم اگر اون دو جزء نتیجه بیاد موضوع بشه توی ما صغرا و کبرا میشه شکل دوم. در شکل سوم میگفتن حد وسط اگر موضوع در هر دو باشد میشه به شکل سوم. ما میگیم اگر اون دو جزء دیگری که در نتیجه آمدن موضوع محمول در هر دو باشن میشه شکل سوم. یعنی همون حرفی است که در حد وسط میزنن، منتها ما در حد وسط مطرح نکردیم، اومدیم تو دو جزء دیگر قیاس مطرح کردیم. پس توجه میکنید که اصلا اشکال قیاس رو ما از روی نتیجه میسازیم. یعنی نتیجه رو اول جلومون میذاریم، منتها اون وقت اسمش نتیجه نیست. اون وقتی که قیاس اقامه نکردیم اسم این نتیجه نیست، اسمش مدعاست. این مدعا رو جلومون میذاریم، بعد طبق همین مدعا قیاسمون رو تنظیم میکنیم. یعنی دو جزء این مدعا رو توی دو جزء قیاس پخش میکنیم. نحوه پخش کردن این دو جزء اشکال اربعه رو درست میکنه. پس به این جهت است که گفته میشه نتیجه اول باید معین باشد در قیاس و بعدن شما وارد قیاس بشید. یکی از شرایطی که در شکل در اشارات اضافه شده بر تعریف در تعریف قیاس همین تعیینه که در اینجا نگفته بود. در اینجا نگفته بود، یعنی مصنف ما نگفت نتیجه باید تعیین بشه اولا، ولی در اشارات آمده که نتیجه قیاس باید اولا تعیین بشه. الان شارح داره به همون حرفی که توی اشارات آمده اشاره میکنه که نتیجه قیاس باید تعیین بشه، منتها به این بیان وارد شده که عرض کردم که بین اون قول سوم که نتیجه است و اون دو قولی که منتج اینن باید مناسبت باشه. هر نوع مغایرتی کافی نیست، مغایرت مع المناسبه لازمه. هر نوع مغایرتی کافی نیست. و حرف حرف دقیقی بود، توجه کردی.
اگر کبراسورای ممنون
گره ایبایی باشه بس جا بیدار کنید دوتا نتیجه ایبی نداره، ولی هر دوش درست، هر دوش درسته. و بازم در نتیجه گیری همیشه سعی میکنیم که اونی که در صغرا آمده موضوع قرار بدیم، اونی که در کبرا آمده محمول قرار بدیم تو نتیجه. این مناسبت باید رعایت بشه.
الان اینجا با این ترتیب به سوال کلا زفرمی شکل اول شد نتیجه شرایط نتیجه ندارد، اما این جای سوال کلا عوض کنیم شکل چهارم میشه و شرایط شکل چهارم داره و نتیجه صادق
نتیجه صادق میده. بله، اگر شما جای همین صغرا و کبرایی که عرض کردم به شکل اول درستی هم جابجا کنید، شکل چهارم میشه. شرایط شکل چهارم داره، منتجم از همون نتیجه صادقی که عرض کردیم میده، دیگه اشکالی نداره. شکل اول اگر بخواد نتیجه بده نتیجهش کاذبه که ما وارونه کردیم نتیجهشو صادق درآوردیم، ولی اگر ما خود قیاس رو وارونه میکردیم شکل اول میشه. شکل چهارم از اول همون نتیجه وارونه ای رو که صحیح بود میداد، نه که نتیجه غلط بده بعد ما وارونش کنیم صحیح بشه، از اول خودش درست در میاد. و یراد و بهی، عبارت توجه کنید، یراد و بهی یعنی یراد و به این قول مغایر ما لهو نسبتون مخصوصتون الی اجزاء القیاس. یعنی اراده میشه به قول مغایر قولی که ما، یعنی قولی که لهو نسبتون مخصوصتون الى اجزاء القیاس، یعنی نسبت مخصوصی با اجزاء القیاس داشته باشه. اجزاء القیاس این صغرا و کبرا. کدام قیاس؟ الذی جعل اجزاءه بالنسبت الیه هذه الاجزاء. اجزاءه نائب فاعل جعل است، یعنی مفعول اول جعل بوده شد نائب فاعل، هذه الاجزاء مفعول دومه. قیاسی که اجزاء این قیاس به نسبت اله، یعنی نسبت به اون قول مغایر، این اجزا قرار داده شده. یعنی نسبت به قول مغایر حساب میکنیم اونی که بخش اول قول مغایر توش آمده جزء صغروی قیاسه، اونی که بخش دوم قول مغایر توش آمده بخش کبروی قیاسه. پس میبینید که اجزای قیاس به مناسبت همین نتیجه شدن این اجزا. یعنی چون ما لحاظ کردیم نتیجه رو، بعد با لحاظ نتیجه صغرا کبرا تعیین شد. اونی که جزء اول نتیجه رو گرفته بود شد صغرا، اونی که جزء دوم نتیجه رو گرفته بود کبرا شد کبرا. الذی، یعنی قیاسی که اجزاش نسبت به اون قول مغایر این چنین اجزایی قرار داده شده، یعنی با لحاظ اون قول مغایر این تو اجزایی پیدا کرده، اون شده صغرا این شده کبرا. و الا یعنی اگر اون نسبتی که باید بین قول مغایر و دو قضیه قیاسی وجود داشته باشد، موجود نباشد. اگر اون موجود نباشد، الا توجه کنید یعنی چی؟ الا یعنی اگر این نسبتی که گفتیم باید رعایت شود، رعایت نشود. لکان قولنا لا شیء من جیم به، یعنی من الحجر به حیوان، و بعض به الف، یعنی بعض الحیوان جسم. لکان این قول ما منتجن فی اول الاشکال، یعنی در حالی که صورت شکل اول داره باید منتج شود. لبعض الف لیس جیم، یعنی لبعض الجسم لیس بحجر. بله؟ نه، منتجن لبعض، متعدی کننده منتجه، منتجن لبعض لبعض الف لیس جیم، یعنی بعض الالف لیس جیم رو نتیجه میده، یعنی بعض الحجر لیس به جسم. بعض الجسم لیس به حجر رو نتیجه میده که صادق هم هست. اصلا این نتیجه نباید میداد، عرض کردم از خارج، باید نتیجه میداد بعض الجیم لیس به الف، یعنی بعض الحجر لیس به جسم. اینو باید نتیجه میده که نتیجه غلطیه، ولی چون ما قرار شد که مناسبت رو رعایت نکنیم، اون نتیجه غلط رو برداشتیم، وارونه شدیم، این در اومد شد بعض و الف لیس جیم، یعنی بعض جسم لیس به حجر، و نتیجه درست شد، مناسبت هم رعایت نشد. اگر رعایت مناسبت لازم نباشد، باید این قیاسی که گفتیم این نتیجه رو بدهد، در حالی که ما حکم کردیم در جای خودش به عقمهی فیه، یعنی عقم این قیاس فیه در شکل اول، که این قیاس اگر شکل اول داشته باشه عقیمه. چرا؟ چون شرط شکل اول نداره، صغراش موجبه نیست، کبراش هم کلیه نیست. البته فی شکل چهارم، فی شکل رابع عقم نداره، ولی عقم دارد فیه، یعنی در این شکل اول، در این اول الاشکال، در این اول الاشکال عقیم است. با این که حکم کردیم این نتیجه داد. چرا نتیجه داد؟ چون رعایت مناسبت نشد. پس باید رعایت مناسبت بکنیم تا همه قواعدمون صاف بشه، عقیم از غیر عقیم تشخیص داده بشه. ولی انما یکون قیاسن مستلزم قولن، قیاسن این مستلزم قولن مبتدای مؤخره، یکون قیاسن خبر مقدمه. قیاس می بوده باشد چیزی که لازم داشته باشد قولی را، یعنی لازم باشد نتیجه را، که اون نتیجه یوزه و اول، این همون که از خارج از کردم ها، که اول باید شما نتیجه را قرار بدید به نهید جلوی خودتون، و اما نه به عنوان نتیجه بلکه به عنوان مدعا، بعدن طبق همین نتیجه قیاستون تنظیم کنید که جز اول این نتیجه رو ببرید توی شکل توی مقدمه اول قیاس، جزء دوم این قضیه رو بریم تو مقدمه دوم. وقت بستگی داره به قرار دادن این اجزا. موضوع قرارش میدید تو صخرا یا محمول قرارش میدید تو کبرا چی رو قرار میدید، از طریق قرار دادن این جزء در صخرا و کبرا اشکال اربعه درست میشه. پس اشکال اربعه رو شما با توجه به نتیجه تنظیم میکنید، همونطور که خود قیاس با توجه به نتیجه تنظیم میشه. پس قیاسی منتج است، قیاس است که قولی را لازم داشته باشد که اون قول اولا وضع شود، یعنی اولا نهاده شود جلوی انسان، بعد از اینکه نهاده شد طبق او قیاس تنظیم بشه. بل انما یکون قیاسا، قیاس قیاس می بوده باشد، قیاسی قیاس است که انما یکون قیاسا، قیاس می بوده باشد چیزی که ما لازم داشته باشد قولی را، که اون قول یوزا و اولا، یعنی اولا وضع بشه، اولا نهاده بشه، یعنی اول ابراز بشه اون تا به عنوان مدعا. ثم یقاس بهی اجزاء القیاس، بعد اندازه‌گیری بشه به توسط همون قول اجزاء القیاس، یعنی اجزاء القیاس با اون قول تنظیم بشه، طبق اون قول تنظیم بشه. نه نه یوزا نه صغرا، یوزا اول، یعنی اول جلومون بنهیم، اول جلومون قرارش بدیم، جلوی ذهنمون قرارش بدیم، یعنی اولا بهش تصور کنیم، اولا بهش توجه کنیم. یوزا اولا این یه اصطلاح در منطق گفته میشه، یعنی مطلب رو وضع کردیم، یعنی قبولش کردیم. توی جدل زیاد گفته میشه بحث وضع توی جدل فراوانه. یا مثلا میگم که مثلا ما در قضیه شرطی متصله مقدم رو وضع میکنیم، بعد تالی به دنبالش لازم میاد، وضع میکنیم، یعنی مینهیم، قرار میدیم، یعنی اینه که گذاشتیم پسرشون میاد. ایشون میگه اول نباید قیاس رو تنظیم کنی، اول باید نتیجه رو وضع کنی، بعد که نتیجه تو ذهنت وضع شد اون وقت بری دنبال قیاسش. از اول نباید قیاس تنظیم کنی ببینی چی نتیجه میده، اول باید نتیجه رو به عنوان مدعا تو ذهنت بیاری، بعد بری دنبال قیاسش ببینی قیاسش رو پیدا میکنی یا نمیکنی. اگه پیدا کردی نتیجه اثبات میشه، اگه پیدا نشدی نتیجه رد کن ببین. بله دیگه، اصلا برهان نتیجه باید برهانی بگی، نتیجه باید مستدل کنی، یعنی مدعا باید مستدل بشه. منتها مدعا اول باید تو ذهن بیاد، نه اینکه اول شما قیاس رو بچینید بعد مدعا استنباط بشه که هیچ توجهی هم به مدعا نداشتید. یه قیاسی شروع کنید به تنظیم کردن، بعدم یه مدعا ازش به دست بیره که این مدعا اصلا تو ذهنتون قبلا نیومده بود. این غلطه، این نمیشه. اول شما مدعا رو در ذهنتون میارید، بعد دنبال قیاسش میرید تا این با این قیاسی مدعا رو اثبات کنید. پس اولا نتیجه وضع میشه، این قول آخر وضع میشه، بعد یقاس به این نتیجه اجزاء قیاس، یعنی اجزاء قیاس از رو همین درست میشه. ثم یقاس به، یعنی به همین قول آخری که وضع شده است اولا، یقاس و اجزاء القیاس و به هازا و به همین قیاسی که و به همین مقایسه‌ای که به همین مقایسه‌ای که بین به هازا القیاس، توجه کنید به هازا یعنی به این مقایسه‌ای که بین اون نتیجه‌ای که اول قرار دادید و اجزاء قیاسی که بعداً به دست میارید تنظیم میکنید، بین مقایسه‌ای که برقرار میکنید به همین مقایسه، یا تمایز الاشکال بعضها عن بعض، و اشکال از هم متمایز میشن، این میشه شکل اول، اون میشه شکل دوم، اون میشه شکل سوم، اونم میشه شکل چهارم. از کجا به دست اومد این اشکال؟ به خاطر همین تنظیمی کردیم، به همین مقایسه‌ای که کردیم. یعنی اجزاء نتیجه رو طوری در دو جزء قیاس چیدیم که بشه شکل اول، طور دیگر چیدیم که بشه شکل دوم، و هاشزا. پس به وسیله همین مقایسه اشکال از هم جدا میشن، شکل اول از شکل دوم و شکل سوم از هم جدا میشن. عبارت سنگین بود، منتها با این توضیح که بدم انشالله که حل شده باشه. خب اعتراضی در اینجا وارد شده بر همین قسمت اخیر که قول آخر باشه، اعتراض کردن، گفتن شما میگید نتیجه قول آخره، یعنی قول سومه، یعنی توی قیاس نیمده. معنی حرفتون اینه نتیجه قول آخره، یعنی تو قیاس نیمده. ما به قیاسات استثنایی که مراجعه میکنیم در کل قیاسات استثنایی این نتیجه تو خود قیاس آمده، اینش این نتیجه تو قیاس آمده، انکانت شمس و یا اینش یا نقیزش، ولی یا اینش یا نقیزش، که نوعاً اینش هم در جایی که ما وضع مقدم بکنیم اینش میاد، در جایی که رفع تالی بکنیم نقیزش میاد. انکانت شمس و طالعه، این مقدم، فن نهار موجود، این تالی. اگر بگیم و لیسن نهار موجود، این لیسن نهار موجود نقیزش که فن نهار موجوده تو قضیه آمده، اینو فعلا کار نداریم، اینم درسته ولی کارش نداریم. اما اگر بگیم ولیکن نه شمس و طالعه، لیکن نه شمس، یعنی وضع مقدم کنیم، این همین مقدم توی قیاس آمده. گفتیم امکانت شمس و تاله فنهار موجود، میگیم لکن نه شمس و تاله، لکن نه نه اشتباه گفتم، لکن نه شمس و تاله فنهار موجود. من نباید پرسر استثناء حرف میزدم، پرسر نتیجه باید حرف میزدم. اگر بگیم لکن نه لهار لیسه به موجود و نتیجه بگیریم فلیست شمس و به تاله، رفع تالی بکنیم تا رفع مقدم و نتیجه بگیریم، این رفع مقدم که نتیجه ماست نقیزش تو قیاس آمده، یعنی لیست شمس و تاله که امر سلبیست نقیزش که امر ایجابیست که کانت شمس و تاله تو قیاس آمده، که این البته مورد بحث ما نیست. اما اگر بگیم ولیکن شمس و تاله نتیجه بگیریم فنهار موجود که وضع مقدم کنیم تا وضع نتیجه، تا وضع تالی نتیجه گرفته بشه، در اینجا اون نتیجه چی گرفتیم که فنهار موجود باشه اینش توی قیاس آمده، یعنی تو تالی ما فنهار موجودان بود. این من چون اشتباه کردم، البته اشتباه خیلی مهم نبود، یعنی روشنه که کجا اشتباه کردم. من بعد از استثناء حرف رو زدم، در نتیجه باید حرف رو میزدیم. امکانت شمس و تاله فنهار موجود، لکن نهار لیس به موجود، نتیجه میگیریم که فشمس و لیست به تاله هست. این فشمس و لیست به تاله که نتیجه است نقیزش تو قیاس آمده، که البته گفتم این مورد بحث ما نیست. یکی دیگه این که وضع مقدم میکنیم، میگیم لاشن لشمس و تاله نتیجه میگیره فنه ها رو موجودون، این فنه ها رو موجودون که نتیجه ماست اینش توی قیاس آمده، یعنی تالی ما همین بود، تالی ما همین نتیجه بود، اینش توی قیاس آمده. اینو چی جواب میدید؟ شما گفتید که در قیاس نتیجه قول آخره، قول آخر یعنی غیر از مقدمه اول و غیر از مقدمه دومه، در حالی که ما می‌بینیم نتیجه در اینجا عین مقدمه دومه. در این مثالی که الان زدیم نتیجه عین مقدمه دومه، قول آخر نیست. جوابی که ایشون میده اینه که نتیجه باید قضیه باشد، از شمس و طالعتون قضیه است، میشه نتیجه باشه، ولی همین قضیه وقتی توی قیاس باشه جزء القضیه است. یعنی از شمس و طالعه یک قضیه حملیه است، ولی وقتی رفته توی قیاس استثنایی شده جزء قضیه شرطیه، اداه اتصال یا اداه انفصال آمده حملیه رو از اون تمامیت در آورده، دیگه قضیه تام نیست، جزء القضیه است. پس درست است که نتیجه تکرار شده، ولی نتیجه همونیست که تو قیاس بوده به ظاهر، ولی در باطن غیر از اوست. چرا؟ چون اونی که در قیاس آمده است این قضیه است با حیثیت جزء القضیه بودن، اونی که در نتیجه گرفته شده همون قضیه است با حیثیت تمام القضیه بودن، حیثیت ها فرق میکنه. پس همونی که توی قیاس همون تو نتیجه نیمده، تو نتیجه این از شمس و طالعه آمده با حیث تمام القضیه بودن، توی قیاس از شمس و طالعه، از شمس و طالعتون آمده با حیثیت جزء القیاس، جزء القضیه بودن. پس حیثیت ها یکی نیست، چون حیثیت ها یکی نیست این قول آخره، این دومی آخر است، یعنی مغایر است با اون اولی، مغایر به حیثیت، همین اندازه کافیه. فاین قیل قولنا این کان الف به، یعنی از شمس و طالعه، فجیم دال یعنی فنهار موجود، لکن الف به یعنی وضع وضع مقدم میکنیم. از کردم وضع رفع تالی هم میتونیم بکنیم، منتها رفع تالی رو مستشکل خیلی برای منظور خودش مفید ندیده، وضع مقدم رو مفید تر دیده، چون در وضع مقدم نتیجه طوریست که این یکی از مقدمت اینه، حالا در رفع تالی نتیجه نقیز یکی از مقدمه تین. حالا میشه گفتش که آقا نتیجه قول آخر است، قول آخر است چون نقیزه، ولی در وقتی که وضع مقدم بکنیم نتیجه عین وضع تالی است، عین تالی است، وقت نمیشه گفت در اینجا تالی نتیجه قول آخر است، بلکه نتیجه همون تالی است، قول آخر دیگه نیست. لذا ایشون میره سراغ وضع مقدم تا بتونه اشکالش رو اثبات کنه. اعترفتم قول ما این کان فلان، اعترفتم انه قیاسان، قبول کردین که قیاسه، ما به منتجون، منتجون فجیم دال را، یعنی منتجون فنهار موجودان را، در حالی که ولیسه زاله که قولن آخر، این فنهار موجودان قول دیگری نیست، همونیست که توی مقدمتین آمده بود، بل هو داخل و فلقیاس. این مثال بود برای قیاس استثنایی. و چزا کل قیاس استثنایی، همه قیاس استثنایی همین وضع داره که اگر وضع مقدمش بشود نتیجهش وضع تالیست و خود تالی اینان توی مقدمتین آمده. قول آخر دیگه نیست. جواب قلنا ان ادوات اتصال و انفصال خارج کردن امثال حاضهی را، یعنی امثال این فجیمدال را، امثال فجیمدال را، امثال الف به را، یعنی فلنه ها را موجودان را، حیثیت داخلتون فی القیاس، از این جهت که این هیه با حاضهی هر دو اشاره به یه جا، یعنی همین فنه ها رو موجودان رو، امثال این قضیه فنه ها رو موجودان رو که داخلا در قیاس خارج کردن عن الخبریه. عن الخبریه متعلق به اخرجته. این حالا عبارت اینطور معنا میکنم، این جیمدال و امثال این جیمدال که داخل در قیاسند، در به حیث این که داخل در قیاسند، یعنی به لحاظ این که داخل در قیاسند، خارج شدند از خبریت و صلوح تصدیق و تکذیب. دیگه صالح نیستن که بگن صادقن یا کاذب. چرا؟ چون ادات اتصال و انفصال اینا رو از خبریت انداختن و از قابلیت صدق و کذب در آوردن. بنابراین اون چه که در قیاس آمده جزء القضیه است، نه تمام القضیه. اما فلیست نتیجه من حیث و یک قضیتون جزء من قیاس، نتیجه به این حیث که خود قضیه است، یعنی قضیه تامه، این دیگه جزء قیاس نیست. اونی که جزء قیاس بود جزء القضیه بود، اینی که الان نتیجه شده جزء القضیه نیست، خود قضیه است. فلن تقاضی بها، پس حرف ما که گفتیم نتیجه قول آخره نقض نمی شود بها، یعنی به قیاسات استثنایی، یا نقض نمی شود به چنین نتیجه ای، به چنین نتیجه نقض نمی شه، چون این نتیجه هم قول آخره، این نتیجه هم قول آخره، چون بالاخره حیثیتش فرق میکنه، همین که حیثیتش فرق شد قول آخر میشه. یعنی میشه نتیجه ما میشود قضیه، در حالی که اونی که تو قیاس هست میشود جزء القضیه، و قضیه با جزء القضیه فرق میکنه، پس نتیجه با ما فی القیاس فرق میکنه، بنابراین نتیجه میشه قول آخر. پس بنابراین قول آخری که ما در تعریف عقص کردیم نقص نشد، به قوت خودش باقی است. تمام تعریف قیاس تمام شد، همه قیودش هم بیان شد، تا انشالله به اقسام قضیه و بعدم اقسام قیاس بپردازیم. عنوان اول بحثمون که تعریف قیاس و قضیه بود تمام شد، وارد عنوان دوم میشیم که اقسام این دوتا میشه انشالله در جلسه آینده.